أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 11 در واقع ادامه مسئله 10 هست. در مسئله 10 فرمودن که اگر شک کرد در افعال صلات و قبل از دخول در غیر بود، باید اتیان بکنه، و اگر بعد از دخول در غیر بود دیگه نه. با توضیحاتی که در مسئله 10 داشتیم، در مسئله 11 می فرمان این حکمی که ذکر کردیم و گفتیم در غیر داخل بشه یا نشه، این مربوط است به نمازی که مختار انجام میده، و نماز مختار یعنی نمازش همون به ادله اولیه دارد انجام میده. مثلا میتونه بایسته، قیام میکنه، نماز نشسته نمیخونه. در مسئله 11 میان کسی رو بیان میکنن که نمیتونه بایسته و واجبه بر عهده او جلوسه. در نتیجه میخوام این رو بگیم، اگر در هنگامی که نشسته شک کرد که آیا سجده کرده یا نه، وقت این جلوس او گاهی جلوس بدل از قیامه، یعنی میخواد قرائت رو مثلا بخونه. اگر جلوسش بدل از قیامه، در این صورت دیگه التفات نمی کنه. و همچنین اگر شک کرد در تشهد و نشسته است، ولیکن جلوسش جلوس بدل از قیامه، خب میدونید کسی که سر از سجده بر میداره حتی به حول الله هم دیگه نمیگه، بلکه همینطور شروع میکنه قرائت رو میخونه رو فرضی که نمیتونه بلند شد بایسته. حتی کسانی که در حرکت خود رو نشسته و نماز مستحبی میخونه، اونم همینه. حالا صحبت در اینه که آیا این رو ما، این جلوس رو بدل از اون قیام حساب بکنیم، یعنی مثل این که ایستاده و گفتیم اگر ایستاده دیگه به شک خودش اعتنا نکنه، و یا اینکه نه، به منزله همون جلوسیست که هنوز نه ایستاده و باید برگرده و سجده مشکوک رو انجام بده. می فرمان اگر جلوسش بدل از قیام التفات نمی کنه، و اگر جلوسش بدل از قیام نباشه نه. و اما یه حالت هم اینجا اضافه می کنن که اگه شک کرد در حالی که نشسته است، نمی دونه که این نشستن او بدل از قیامه یا نه، نشستنی است که برای سجده یا برای تشهد نشسته هست و الان هم شک کرد در این که سجده یا تشهد انجام داده یا نه، اینجا می فرمایند واجب از تدارک بکنه و دلیلش هم ذکر می کنند لعدم احراز دخول فل غیر حین ازن، دخول در غیر هنوز احراز نشده. اونجایی که دخول در غیر احراز میشه، باید دیگه اعتنا به شک خودش نکنه. فرمایش سید فرمایش زیبایی است، ولیکن برای توضیح فرمایش ایشون رضوان الله تعالی علیه دو مطلب رو یکی از صاحب جواهر و یکی از آیت الله عظمای حکیم رضوان الله تعالی علیه ما ذکر میکنم تا یه مقدار بحث واضح تر بشه، بعد هم یه نکته ای رو به شکل اقوا خدمتون بیان میکنم. صاحب جواهر مسئله رو مطرح کردن که آیا جلوس در صلات مضطر، این جلوسش بدل از قیام نسبت به صلات مختاره، به طوری که بدلیت به گونه‌ای باشه که همون حکم التفات اندشک فی ما قبله، حکمی که برای قیام بود اینجا برای جلوسه، یا بگیم نه این جلوسی که در صلات مضطره بدل از قیام نیست، بلکه بگیم قیام امریست که در حال اختیار واجبه و در حال اضطرار اصلا این قیام بدل ندارد. وقتی بدل نداشت، کسی که سر از سجده برمی‌داره و نمیتونه بایسته، اصلا قیامی برای او واجب نیست، نه اینکه جلوس بدل از اون قیام باشه. خود ایشون اول میفرمان ظاهر آن است که این جلوس بدل از قیامه، بنابراین همون احکام قیامو پیدا میکنه، ولی که در نهایت مسئله رو میگن خالی از اشکال نیست و باید تأمل درش کرد. این فرمایش صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه باعث شده که آیت الله عظمای حکیم رضوان الله تعالی علیه ایشان یه مطلبی رو اضافه میکنن و در واقع ایراد به صاحب جواهره. میگن اگر مرادشون از این بدلیت جلوس نسبت به قیام اینه که اون دلیل بدلیت، اون روایت یا هر دلیلی که میگه که جلوس بدل از قیامه، همون دلیل موجب بشه برای جریان عدم اعتنای به شک در ماقبل. در واقع باید بگیم که دلیل دو تا کار میکنه. اون دلیله یکی این که میگوید جلوس بدل از قیام است در حال اضطرار، حالا که نمیتونی به ایستی نشسته بخون، و همون دلیل داره میگه که این جلوس احکام همون قیام رو داره. خب اگه شخص میایستاد و بعد شک میکرد در سجده رکعت قبلی یا تشهدش، دیگه باید به شکش اعتنا نکنه، چون دخول در غیر بود. الان جلوس در هنگام رکعت بعدی هم همین حکم داره. اگر ما بگیم دلیل دو تا کار ازش میاد، آیت الله عظمای حکیم میفرمان که دلیلی در دلیل اون بدلیت وجود نداره، ما دلیل برای این نکته نداریم تا بخوایم همین قاعده ی عدم اعتنای به شک و در بدل هم جاری بکنیم، همچین اطلاقی وجود نداره. و اگر مقصود این نیست که بخوایم از دلیل استفاده بکنیم، بلکه ما میگیم دلیل فقط بدلیت رو برای ما ثابت میکنه، میگه این جلوس به جای قیام، به دنبال این دلیل که یه چیز رو برای ما ثابت کرد، میفهمیم این جلوس یکی از واجبات نمازه برای شخص مضطر. بعدم حکمشو خودمون جاری میکنیم، میگیم دخول در این جلوس موجب صدق تجاوز عرفیست. عرفا میگن از سجده دیگه تجاوز کرد و وارد مثلا قرائت شده، پس باید اعتنا به شکش نکنه. اینو ایراد میگیرن آیت الله عظمای حکیم که میفرمان این همچین ظهوری رو ما نمیتونیم براش استفاده بکنیم، به خاطر اینکه باید با نیت تشخیص بدیم که این جلوسی که الان داره آیا جلوس بعد از سجده است یا نیت کرده که جلوسش مال قرائت باشه. وقت نیت هیچ اثری نداره در صفت تجاوز، و ما دلیلی که میگفت تجاوز بکنه از یک عملی و وارد عمل دیگه بشه، ظاهرش این بود که اون غیر به ذات بود، یعنی یک عمل دومی حساب میشد، نه این که دومیت رو با نیت بخند درست بکنیم، بلکه دومیت با یه عمل دومی بود، مثل همی که از جلوس بلند شد می ایستاد. خب نشستن و ایستادن دو عمل مجزاست، متباین عرفیست، اما در ما نحن فی شخصی که مضطره وقتی از سجده سر بر می داره، نشستن بعد از سجدهش با اون نشستن با هنگام قرائتش هر دوش نشسته است و فقط نیتشه، و با نیت این صدق نمی کنه که از عمل قبلی تجاوز کرده و وارد عمل بعدی شده. ولیکن بعد خودشون رد میکنن این انصراف غیر رو که بگن دوئیت باید باشه، و متفاهم عرفی و ارتکاز عقلایی رو میگوین این است که وارد غیر با نیت شده است. نتیجه فرمایششون اینه که وقتی سر از سجده بر میداره و هنون نشسته است، اضطرار هم داره، نمیتونه بایسته، همین که نیت کرد جلوس برای قرائت را، این داخل در غیر شده است. این فرمایش ایشون هست. ولیکن ایرادی که ما داریم اینه که این متفاهم عرفی و ارتکاز عقلایی در وقتی است که مشغول به قرائت بشه، برابری سر از سجده که بر می داره، یا اینه که هنوز وارد قرائت نشده یا شده است. اونی که متفاهم عرفی و ارتکاز عقلاییه اشتغال به قرائته، همین انداز که مشغول به قرائت بشه در حال جلوس، اینجا میگن جلوسش غیر از جلوس بعد از سجده هست، اما تا مشغول به قرائت نشده اینجا مشکوک است که بگیم به صرف نیت. عرفاً میگویند که این دو تا جلوس داشته، یه جلوس بعد از سجده، یه جلوس در حین قرائت، لذا قبل از قرائت مشکوک است. بنابراین همون نکته ای که گفتیم، چون احراز نشده از دخول در غیر، باید التفات بکند به شک نسبت به انجام افعال ما قبل خودش. حتی اقل اینو علل احوت بگیم که چون دلیل خاص نداریم احتیاط واجب میکنیم. مسئله 12، اگر شک کرد در صحت ما عطابه و فساد او، نشک در اصل اتیان بکنه. شما دو رقم شک داریم، گاهی شک در صحت، گاهی شک در اصل اتیانه که اصلا من این عمل قبلی رو انجام دادم یا نه. حالا میفرمان اگر شک کرد در صحت، یعنی میداند انجام داده، نمیداند صحیح انجام داد یا نه، در این صورت میفرمان اگر بعد از دخول در غیر چنین شک بکنه، قطعا دیگه التفاتی نمی کنه به این شک در صحت و فسادی که داره، یعنی بنابر صحت میذاره. و اما اگر هنوز وارد غیر نشده شک کرد که من این عملم انجام دادم آیا سیئس یا فاسد بود، در این صورت آیا التفات بکنه یا نه. میفرمان اقوا اینه که باز التفات نکند، گرچه بعد میفرمان احتیاط مستحب آن است که نماز که تمام کرد از سر بگیره، مجدد نماز رو بخونه، اگر اون شکی که کرده شک در افعالش بوده و گفتیم اعتنا نکنه، اما احتیاط مستحب آن است که مجدد نمازشو بخونه. و باز می فرمان که احتیاط مستحب آن است که اگر شکش در قرائت یا از کار نمازه، احتیاط مستحب آن است که تدارک بکند، یعنی التفات بکنه و مجدد برگرده، چون هنوز از محلش رد نشده اون ذکر رو بگوید، یا اگه قرائته و هنوز وارد رکوع نشده و شکر در صحت، احتیاط مستحب آن است که برگرده و قرائت رو بخونه. فقط تو اذکار تکبیرت الاحرام رو اجازه نمیدن و دیگه توضیح نمیدن، توضیحش همونی که قبلا مطرح شد که اگر شک کرد در صحت تکبیرت الاحرام، با اینکه رد نشده، اولا میگیم اقوا اینه که التفات نکنه، ولیکن اگر میخواد احتیاط بکنه، قبلا فرمودن ابطال بکنه نماز رو به یکی از منافیات و مجدداً تکبیرت الاحرام رو بگوید، چون ممکنه که تکبیرت الاحرام رو که اول گفته صحیح گفته باشه و رکن اضافه بشه و باعث بطلان بشه، از این جهت میگن ابطال بکنه و مجدداً تکبیر رو بگه. این مسئله 12 در واقع باید بگیم از قبیل همون چیزیست که در مسئله 10 گفته شد. تو مسئله 10 ما داشتیم که اگر رفته آخر یک آیه و تو اول شک کرد، خب این شک همون شک در صحت بود دیگه، که آیا من صحیح گفتم یا نه، یا آخر قرائت بود، داشت غیر المغضوب علیهم ولا الضالین رو میگفت، تو اول هم شک کرد که آیا من صحیح گفتم یا نه، یا تو سوره بود شک کرد که من حمد و صحیح خوندم یا نه. ما چه بگیم شک در اصل وجود باشه چه شک در صحت باشه، نباید اعتنا به شک خودش بکنه. این البته تو از کار قرائته، ولیکن اگر شک در افعال سابقه بود که آیا من سجده رو انجام دادم یا نه، یا تشهد رو انجام دادم یا نه، در این صورت گفتیم اگه دخول در غیر شده دیگه به شکش اعتنا نکنه، و اگر داخل در غیر نشده برگرده. دلیل ما هم بعض از روایات بود و هم قاعده اشتغاله. در توضیح این بحث هم باید اینا عرض بکنم که قاعده تجاوز مربوط به شک در اصل اتیانه. مثلا من در وضوع روایاتشو قبلا خوندیم، اگر تو مس سر شک دارد انجام داده یا نه و الان پای راستش رو داره میکشه، مس پای راست رو میکشه یا پای چپ رو داره میکشه، قاعده تجاوز مربوط به شک در اصل اتیان بود، یعنی شک بیاد من مس کشیدم یا نه، و گفتیم که فرقی نمیکنه وقتی که این قاعده تجاوز در اصل اتیان جاریه، در صحت هم جاریه. اگه یخ میدوند یقین داره که مس رو کشیده اما نمیدوند صحیح انجام داده یا نه، خب اونم همینه. دلیل همینه که چه شک در اصل باشه که روایات میگفت اعتنا نکن، و چه شک در صحت ما اتابه باشه، منات هر دو تا حکم یکیه، مناتش تجاوزه. اگه یادون باشه روایت شو خوندیم، دلیل این که حضرت فرمودن اعتنا نکن از کریت بود در زمان قبل. فرمودن تو زمان قبل این آقا اذکر بود، در زمان بعدی که شک کرده لذا به اذکریت خودش اعتماد بکنه. و این اذکریت مخصوص اصل اتیان که نیست که، اهم است از اتیان و صحت. لذا این منات هر دو رو در بر میگیره. گاهی هم ممکنه یه چیز دیگه بگیم، بگیم شک در صحت رجوع میکنه به شک در اصل اتیان. وقتی نمیدونه صحیح انجام داده یا نه، معناش اینست که نمیداند اون مأمور بهی که شعر گفته سو اصلا اتیان کرده یا نه. اصلا بگیم اینا یه وادیه، دو تا چیز نیست. با توجه به این نکته میخوام بگم مسئله 12 همون ادامه مسئله 10 هست و چندان تفاوتی نمیکنه. فقط راجع به شک در تکبیرت الاحرام قبلا صحبت شد که اگه شک کرد و هنوز وارد غیر نشده است و میخواد مجددن بگوید، احتیاط این بود که ابطال بکند نمازشو به یکی از منافیاتو مجددن استیناف بکنه. مسئله 13 چندان نکته جدیدی نداره، اما مسئله پربرکتی است و اون این است که اگر کسی شک کرد در فعلی از افعال نمازش که آیا مثلا رکوع و سجود رو انجام داد، هنوز داخل در غیرم نشده بود، طبق وظیفه‌ای که داشت به شکش اعتنا کرد و مجددن سجده رو انجام داد یا مجددن رکوع رو انجام داد، بعد از انجام دادن واضح شد که قبلن این رکوع یا سجود رو انجام داده، اینجا چه بکنه؟ اول شک داشت، طبق شکش باید تکرار میکرد، به دنبال تکرار یقین پیدا کرد که دوبار این فعل رو انجام داده. اینجا میفرمان اگر اون فعلی که دوبار انجام داده از ارکان نمازه مثل رکوع، قطعا رکن اضافه شده ولو صحوا نماز باطله، اما اگر از غیر ارکان مثل یک سجده اضافه شده، نه نماز باطل نیست، اما به خاطر زیاده واجب میشه دو سجده سهو انجام بده. این یک مسئله است که تقریبا ما از مباحث گذشته هم استفاده میکنیم. ادامه مسئله 13 اینه که اگر شکش بعد از دخول در غیر بود، شک کرد که آیا فعلی را انجام داده یا نه، به خاطر اینکه دخول در غیر بود خب دیگه التفات نکرد و نمازش ادامه داد، ولیکن در ادامه یقین پیدا کرد که اون مشکوک رو انجام نداده است قطعا. اول شک داشت اما بعد فهمید که قطعا انجام نداده. در این صورت می فرمان که گاهی با اینکه دخول در غیره اما محل تدارک منسی هنوز باقی است. مثالش هم اینه که داخل در رکن بعدی نشده، مثلا سجده رو انجام نداده بود، مثالش اینه، سجده رو انجام نداده و بلند شد ایستاد، اول شک کرد که آیا سجده رو انجام داده یا نه، به خاطر اینکه ایستاده بود قیام خودش دخول در غیره، ولیکن هنوز وارد رکوع رکعت بعدی نشده، تو حال قیام ادامه داد تسبیحات اربعهش رو انجام داد، قبل از که به رکوع برد یقین پیدا کرد که سجده رو یک انجام نداده. اینجا میگن چون یقین پیدا کرد تدارک بکنه، و الا اگر رفته به رکن بعدی، و در این صورت باید ببینیم آیا نماز چطوره. میفرمان اگر اون چیزی که ترک شده است، اون منسی که بعد یقین پیدا کرد قطعا انجام نداده، اگر رکن انجام نداده، مثل یک رکو رو ترک کرده و وارد سجده شده که قبلا میگفتن وارد دو سجده بشه، خب قطعا نماز باطله. و اگر رکن ترک نشده، نه دیگه نماز باز باطل نیست، فقط واجب دو سجده سهو انجام بده به خاطر نقصی که وارد شد. فرمایش سعی فرمایش متی نیست، فقط یک نکته رو ظاهرا فراموش کردن یا به خاطر وضوحش بیان نکردن، و اونه که اگر منسی تشهد یا سجده واحده بود، بعد از نماز واجبه قضای اون تشهد یا سجده رو انجام بده و بعد دو سجده سهو. سعی دو سجده سهو رو بیان میکنن اما وجوب قضا رو نمیگوین. اگه بگیم به وضوحش گذاشتند و بیان نکردن قضا را، بهشون ایراد گرفته میشه که دو سجده سهو هم باید به وضوحش میگذاشتند و بیان نمیکردن. اما اگر بگیم در مقام بیان وظیفه مکلف بودن، چنانچه همین هم هست، این که میگن یجب علی سجدت از سهو لنقیصه، با این که بحث ما در این نیست، اما دارن وظیفه مکلف رو بیان میکنن. قاعدتا وظیفه مکلف وقتی بیان میشه باید این رو هم میگفتن که اگر منسی تشهد یا سجده واحده بود و این آقا وارد رکن بعدی شد، اول شک کرد که انجام داده یا نه، بعد یقین پیدا کرد انجام نداده، خب بعد از نماز اول باید قضای تشهد یا سجده رو که در مسائل گذشته بیان کردن انجام بده و بعد دو سجده سهو به خاطر نقیصه انجام میده. این یه نکته هست که شایسته از اینجا تکمیل بشه. نکته دو هم اصل سجده سهو که اینجاهای مرتب میگوین، این بحثش در آینده میاد، چون بحث سجده سهو لنقیصه یا لزیاده تو بعضی مواردش فتوایی است و بعضی مواردش احتیاطی است، احتیاط واجبه، بعضی مواردش هم اصلش اصلا مستحبه، یعنی غیر از 4-5 موردی که واجب میشه و روایات داریم، یه دلیلایی هم داریم لکل زیادتن او نقصانن سجده سهو انجام بده. اینو میگن لکل زیاده و نقصان، دیگه غیر از اون 4-5 مورد اگه باشه مستحبه، ولی دیگه واجب نیست. اینو توضیحشون آینده گفته میشه، الان وارد بحثش نمیشویم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.